پس تنها کاری که بانک‌ها در واقع تو این 5 سال اخیر مخصوصا انجام دادن این بوده که با بالا نگه داشتن نرخ سود با جذب سپرده های جدید یا در واقع با عدم اجازه دادن برای خروج سپرده هایی که بوده از اول از بانک، اون در واقع وضعیت ناتراز خودشون رو مخفی نگه داشتن. حالا ما باید چه کار بکنیم؟ یعنی این ثباتی که الان تو این چند ماهه در اقتصاد ما اتفاق افتاده آیا باید ما رو گول بزنه که این یعنی این تداوم خواهد داشت؟ یعنی این کاری که حالا خوبی که بانک مرکزی کرد و بازار ارز و با مدیریت تقاضا و حالا وارد شدن هوشمندانه به بازار در واقع مقدار هدایت کرد، به نظر میرسه که اگه اصلاحات ساختاری در نظام بانکی ما اتفاق نیفته، که من توضیح میدم باید چه مواردی رو در بر بگیره اون اصلاحات، اگه این کار انجام نشه باز ما یک سال بعد، دو سال بعد، شش ماه بعد ممکنه باز به این نقدینگی که همینجوری در حال رشد هست دوباره اثرش رو به صورت تورمی در اقتصادمون نشون بده. ما در واقع یه نگاهی بکنیم به تجربه‌ای که در دنیا بوده. مثلا بعد از بحران سال 2007 در آمریکا، اونها از نظر ناترازی بانکاشون یه وضعیتی مثل وضعیت ما داشتن. وضعیت ما یه مقدار بدتر هست به نظر من. یعنی چی اونجا؟ یعنی چون بازار مسکن اونجا در واقع دچار ریزش شد، خیلی از این بانک‌ها در واقع اومده بودن در اوراقی سرمایه گذاری کرده بودن که وابسته به بازار مسکن بود و با ریزش بازار مسکن انسلان MBS، این در واقع دارایی های بانک ها ارزشش کم شده بود و در واقع بانک در حالت ورشکستگی قرار گرفت. در اونجا در واقع اومد یه کاری انجام دادن قبل از بحث اون کوانتیتیو ایزینگ معروف که تسهیل کمی هست، که به نام در واقع تارپ، یعنی ترابل اسید ریلیف پروگرام، یعنی خارج کردن دارایی های مشکل دار از ترازنامه بانک های اونا. دولت اومد با منابع خودش، یعنی منابع بودجه خودش، اونجا اومد دارایی های مشکل دار که همین عمدتاً MBS های که از ارزش افتاده بودن رو از بانک ها خرید، از بانک ها خرید که در واقع نقدینگی وارد این بانک ها بشه. از اون طرف یه کار دیگه هم کرد که به CPP معروفه، Capital Purchase Program، یعنی اومد به عنوان سهامدار در این بانک ها وارد شد، یه سرمایه کشی رو تزریق کرد به بانک، بانکی که پول نداره ولی به صورت بدون حق رای. حالا من دیگه وارد دیتیلش نمیشم. این دو کار باعث شد که این بانکی که در آستانه ورشکستگی بود در واقع یه نقدینگی درش وارد بشه، دارایی‌های مشکل دارش خارج بشه، بتونه در واقع اینا دار سر پا بشه و به فعالیتش ادامه بده. در اقتصاد ما بانک‌های ما الان وضعیت، خیلی از بانک‌های ما هستن که وضعیت مشابهی دارن، یعنی بانک‌هایی داریم که ترازنامه‌شون در واقع دارایی مشکل دار دارن، دارایی منجمد دارن، یا دارایی‌شون اساساً اون ارزشی که در صورت‌های مالی می‌بینید رو نداره، یا اصلا کشفلوی جنریت نمی کنه برای بانک، ولی به همین شکل داره در واقع نشون داده میشه. پس ما باید به نظرم یه ورژن بومی شاید از اون تجربه برای استفاده بکنیم، یعنی خود دولت حتی منابع میخواد و این دولت در حال حاضر که خودش کسری بودجه داره، یعنی به منابعی به غیر از منابع،
به یه عزم جدی.
بله بله. من یه نکته دیگه هم عرض بکنم چون در واقع به بحث اصلاح نظام بانکی مربوط میشه، بحث ادغام بانک‌های بعد در بانک‌های در واقع خوب هست
که این اتفاق هم افتاده دیگه. الان ما تو
ما داریم تو بحث بانک‌های نظامی در واقع بانک مرکزی ورود پیدا کرد، از قبل از عید این پروسه رو در واقع کلید زد و داره فرآیند اجرایش طی میشه، ولی من فکر میکنم که باید ما این کار رو در مورد اکثریت نظام بانکی انجام بدیم، یعنی اینکه بیایم بانک‌های عمدتا کوچک و متوسطمون که وضعیت مناسبی رو ندارن و دست بر قضا همینها بازیگر بد نظام بانکی هن و نرخ سود سپرده رو بالا میبرن و مدام ما رو در این چرخه و لوپ نقدینگی قرار میدن، اینها رو باید بیاییم در بانک های بزرگه با وضعیت مالی در واقع پایدار و استیبلمون ادغام بکنیم و در نهایت ما بعد از این ادغام ها بانک هایی رو در واقع در اقتصادمون شاهد باشیم که به لحاظ وضعیت مالی نسبت به هم یکسان باشن، یعنی در برابر کاهش نرخ سود و یا افزایش نرخ از کاهش نرخ از رفتار یکسانی بر این بانک ها استنام بهش میگن استرس تست اتفاق بیفته. بعد از در واقع این ادغام ها اون وقت سیاست گذار پولی ما میتونه تازه برنامه ریزی کنه برای این نظام بانکی. ولی مادامی که ما یه بانکایی رو داریم، بانکای کوچک و بزرگی که هر کدومشون مشکلات خاص به خودشون رو دارن، اون وقت برنامه ریزی کردن برای این نظام بانکی در واقع کار راحتی نیست. شما وقت اگه بخوای نرخ سود رو بیاری پایین، رو یه دونش به یه شکلی واکنش دیده میشه، رو یه دونه دیگه‌اش به شکل دیگری، یه دونش ممکنه در آستانه ورشکستگی قرار بگیره و کل نظام بانکی رو در واقع صدمه بزنه و ببره سمت بانکران، بانک دیگری باشه که نه اینگونه نباشه. وقتی که اون ادغام ها اتفاق بیفته و تعداد بانک های ما کم بشه و بانک های ما از نظر بحث های در واقع مالی وضعیت های مشابهی پیدا بکنن، اون وقت هر گونه سیاست گذاری و تغییر پارادایم های اصلی تو حوزه پولی نتیجه یکسانی رو بر این بانک ها خواهد گذاشت. یعنی به نظرم شاید گام اول همین بحث ادغام ها باشه، یعنی ادامه بدیم ما این بحث ادغام ها رو و بانکایی که وضعیت بدی دارن در بانکایی که وضعیت خوبی دارن و بزرگتر هستن ادغام کنیم. بعدش
خیلی ممنون. به هر حال این هم یک راهی هست که حالا به هر حال شروع شده و حالا امیدواریم که بتونه نتایج خودش رو داشته باشه. من فکر میکنم حالا اگر موافق باشید تا پایان برنامه بیشتر بریم به این سمت که ببینیم که حالا این نقدینگی الان اومده دست بانک رسیده و به هر حال با توجه به آماری که وجود داره نزدیک به 97% نقدینگی رو میگن که نزد بانک ها هست. این اتفاق رو اگر ما بخوایم برنامه ریزی بکنیم براش که ببینیم که چطور باید با این نقدینگی این بازار تولیدی که به حال امسال رونق تولید نام گرفته و قرار هست ما توی این موضوع کارهایی رو بکنیم که به نفع تولید باشه و اصولا برنامه و چراغ راهمون بشه برای ادامه کارمون. خود تولید کنندگان ما الان به حال چون هم نقدینگی در دست ندارن، اولا تو تولیدش خودشون هم با تامین در واقع این نقدینگی ما مشکلش مواجهن که نمیتونن توی اون به حال تجهیزاتی که قرار هست بیان، مواد اولیه که حتی بعضی وارد بشه، بعضی داخلی هست قرار هست تهیه بشه، با اینها مشکل مواجه شدن چون به حال این اتفاق مالی که حالا پولی که افتاد در کاهش ارزش در واقع پول ملی خودمون باعث شد که عملا سرمایه ها کم بشه و تغییری که ایجاد شده هنوز جبران نشده برای تولید کننده ها. آقای توسی فکر میکنید که بانک ها باید این سرمایه ها رو، این پول هایی که دستشون هست رو الان به چه صورت روش برنامه ریزی بکنن و چطور اون اهداف در واقع پشت قضیه که قرار هست ما خدمت به تولیدمون بکنیم رو بانک ها میتونن درش تاثیرگذار باشن؟
بله، عرض کنم خدمتون. ببینید، من جالبه که دوستمون گفتن آی ویسی، من اعتقادم اینه، این به تجربه‌ام ثابت شده، ما سیستم بانکیمون، سیستم اقتصادیمون، مسائل اقتصادیمون، مشکلات اقتصادیمون خاص خودمونه، با هر جای دیگه و هر کشور دیگری فرق داره. البته درسته مدل ها و الگوها رو می شود استفاده کرد، ازش بومی کرد، اما ببینید ما اگر بخوایم بر اساس مثلا سیستم بانکداری و اقتصاد امریکا برای سیستم بانکداری خود نسخه ببیجیم، این نسخه شفادهنده نخواهد بود، مریض رو گیشتر و سرگردانتر هم خواهد کرد. ببینید، من عرض کردم، اول من اشاره کردم به سیستم قوانین بانکداری ما. قوانین بانکداری ما با قوانین بانکداری همه دنیا فرق میکنه. یا باید این قوانین لغو کنیم برگردیم به قوانین متعارف دنیا، یا اینکه به اصطلاح توی همین چارچوب و توی همین ساختار اصلاح بکنیم، حالا اصلاح ساختاری بکنیم، تغییر ساختاری اگر بخوایم بکنیم، با این قوانین عوض بکنیم.
یه نکته های توسی من اشاره کنم، یه دوستی میگفت حالا اگه یه مقدار نگاه حالا عمیق‌ترم نگاه بندازیم، ببینید ما قرار هست بانکامون اسلامی بشوند و به حال همونطور که حالا من اطلاعم دارم فکر میکنم تو بانک مرکزی یه شورایی هم تشکیل شده تو این زمینه و دارن روش کار میکنن. ای کاش زودتر از اینها واقعا باید این اتفاقات میافتاد. ولی وقتی یه موقع این بانک های کشورهای حالا ما میگیم خارجی و جاهای مختلف، حالا کشور خاصی رو من اسم نبرم، نگاه میکنیم، اون قواعد و مسائلی که ما میخوایم ببینیم، یه موقع میبینیم تو اون بانک ها بیشتر اتفاق افتاده، یعنی بعضیاش واقعا شاید اسلامی شده، حالا از نظر یه ذره ساده اگه صحبت کنیم. چطور اونها میتونن این کارو بکنن؟ ما خودمون که دایه این موضوع رو داریم و همش هم میگیم نه ما میخوایم بریم و واقعا باید بکنیم این کارو، ولی ما نمیتونیم این کارو بکنیم چون ما الان به نتیجه کار باید نگاه کنیم دیگه، اتفاقی نیفتاده. همه از این موضوع در واقع با این موضوع دست به گریبانن و باش مشکل دارن. از مجلس این اتفاق افتاده، دولت هم میگه اینجوری خوب نیست، مردم هم اینو میگن، خود بانک ها هم بعضی وقتا همین حرفا رو زدن و میزنن. خب اینجا من نمیدونم به هر حال سراغ کی بریم، بانک رو بعد بیایم وسط بگیم چرا این کار رو میکنی، وزارت اقتصاد چرا این اتفاق رو درست برنامه‌ریزی نمی‌کنه، مردم دارن اشتباه میکنن، کارشناسا دارن اشتباه میگن، موضوع چیه واقعا؟
ببینید آقای مسعودی، عرض کردم، ببینید ما وقتی آسیب شناسی بکنیم اول می‌بینیم حالا تقصیر همش تقصیر بانک هم نیست. خب ما الان
آره نه هم بدیم ما میگیم واقعا تقصیر
یه مؤسسه اقتصادی است، یه بنگاه اقتصادی است، یه ضوابط قواعدی براش گذاشتن، تابع سایر شرایط و قواعد اقتصادی کشور هست. مثلا ما وقتی سیستم مالیاتیمون اشکال داره، خب اول سیستمی که تحت تاثیر قرار میگیره سیستم بانکیه، نقدینگی ما. خب این نقدینگی، ببین ما اولا از کراج نباید گذشت، خب این نقدینگی حالا 1900 میلیارد یا عرض کنم که
عددا صفرش انقدر زیاد شده
اصلا گفتن
هم سخت
اصلا شمردنش دو ادبیات ریاضی ما مشکله. خب و این نشان میده است که اینا فاجعه آمیزه. اما ببینید وقتی که بانک ما اینجوری شده، یعنی سود میگیره از سپرده، نرخ رو میبره بالا، رقابت منفی در نرخ، خب یعنی نرخ به جایی که بیاد پایین، رقابت در این جهت باشه برای اون چیزی که برای اقتصاد ما لازمه،
در پایین اومدن یعنی بعد رقابت ایجاد،
یعنی
کنه،
یعنی به تولید رونق میده، به کار رونق میده، این پول میاد در یه چرخه که اشتغال ایجاد میکنه، ارزش افزوده تولید میکنه، عدم وابستگی، عدم نمیدونم فرار مغزا، هزار چیز دیگه. خب از اون ور رقابت منفی میکنه. خب یکی میگه 20%، یکی بعد مثلا تو تبلیغاتش میگه آقا بیا 20% چیزه، من تا 30% هم میدم. شده این کارا رو کردن، خب حتی تا 35% با تمهیدات مختلف تا 30-35% به سپرده گذار و سپرده‌های بزرگ پول میدادن، به خاطر که یکی به گفته ایشون اون ناترازشون تبدیل به تراز بشه، صورت‌های مالیشون رو بتونن یه جای چیز بکنن، مشکل براشون پیش نیاد، و یکی دیگه هم این که به اصطلاح این نقدینگی رو حفظ بکنن، یه سودی به اون بدن از این برم که. خب این ببینید، این سودی که به این صورت به سپرده داده میشه به اضافه چند درصد باید از وام گیرنده و تسهیلات گیرنده دریافت بشه. اون دریافت کننده کی میتواند این سود رو بپردازه؟ اینجا دیگه اون تسهیلات گیرنده قطعا تولید نیست، خب چون تولید اصلا به 20 و اینا رو نمیتونه جواب بده، قطعا این نیست، قطعا این پول میره سراغ مسائل دیگه که ریسک کم، بازده بالا، زمان کوتاه و بدون مالیات. خب اصلا این اون آسیبایی گفتم یکی اینجا که سیستم مالیاتی ما اشکال داره. بارها پیشنهاد شده، گفتم علارغم همه دنیا، چرا شما از 20% سودی که بانک به سپرده های کلان میده چرا سود نمیگید، چرا مالیات نمیگیرید؟ خب اگه مالیات بگیرید این خودش یک مقدار بازدارنده است.
من آقای توسی عذرخواهی میکنم کلامتون رو فراموش نکنید. آقای مهداد لاوتی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس روی خط ارتباطیمون هستن. عرض سلام دارم قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی، مهمان محترمتون، از ادب و همچنین شرمندگان محترمت و ادب و سلام دارم خدمتتون.
خواهش میکنم. من فکر میکنم یک سوال از حضرت عالی بپرسیم آقای لاوتی، در رابطه با اینکه نقش بانک‌ها تو هدایت نقدینگی چطور میتونه باشه، و اینی که مجلس محترم الان با توجه به همون قانون به هر حال بانک‌ها و اینها که الان هست و قرار هستش که این اصلاح در واقع صورت بگیره و هنوز این در واقع در رفت و برگشت هست و به نتیجه نرسیده، چه کاری رو انجام داده که تسریع بشه این موضوع؟
ببینید قانون بحث اصلاح نظام بانکداری واقعیت از مجلس قبل، چون مبحثش یه مبحث مهم و بزرگیه، یک موضوعی فقط مثلا نقدینگی و بحثای همه قرار همه داستان با هم یه جوری اصلاح بشه، مثل همین داستان سود مرکب. خب الان شما استعداد دارید دیگه، مثلا ما موردی میبینیم میخوایم حل بکنیم، از اون طرف تورای نگهبان هم موردی نمیبینیم.
بله.
تو قانون 96 اصلاح کردیم، 97 اصلاح کردیم، اخیراً اصلاح کردیم، همین هفته ای که الان توش هستیم مجبور شدیم بدیم برای مجمع تثبیت مصلحت نظام، اونها تصمیم بگیرن. خب این داریا موردهای دیگری که باز هم مثلا خب استزاد داره تو قانون رفع موانع. ما اومدیم بانک ها رو، الان بانک های ما بیشتر بنگاهداری میکنن تا بانکداری. بنگاهداری معنی چیه؟ خب شما که استزاد دارید، من جهت استزاد مردم ما دارم عرض میکنم که خب اینا میرن دنبال ملک و ساختمان و نمیدونم شرکت های متعدد و در قانون رفع موانع ما اومدیم گفتیم که آقا بانک ها سالیانه 33.3% از اموال خودشون رو خب استزار دارید. باز هم من جهت استزار مردم از بخونم که خب بانک ها 40% اموال خودشون رو میتونن نگهداری بکنن، ما باقی به دستیار تولید کننده باید قرار بدن، تاجر قرار بدن. خب بانک ها چون بنگاهداری دارن میکنن بیش از مازاد بر 40%. ما اونجا گفتیم اگر بانکی اومد مازاد بر 40% خواست نگهداری بکنه، سالیانه باید در صرف 3 سال سال 33.3% باید واگذار بشه، در غیر این صورت سال پایه 25% مالیات، بعد 3% تا 50% میاد روش.
درسته؟
با این بخشی من نمیخوام اینجا انتقاد بکنم از وزیر اقتصاد که اجرا نشده یا بانک مرکزی، اجرا شده ولی خب واقعا مثلا الان وزارت اقتصاد باید بره یه بانک بگیره. به بانک عزیز شما که مازاد با 40% داری باید اموال ما باید بفروشی، چه اتفاقی میفته؟ اتفاق حالا حاصل چیه؟
یعنی این نظارت هم صورت نمیگیره.
حالا من همینه دارم عرض کنم، ما هدف ما توی این قانون چی بود؟ هدف ما این بود خب الان شما بخواد یه تولید کننده اگه برای مثلا سراغ یه بانک بخواد یه وامی بگیره، تشکیلات بگیره برای تولید، باید بیچاره بشه، درش هم یه جوری با خروجش هم با درس و داستانهای خاص خودش داره.
بله.
خب از اون طرف اگر بانک ها رو ما بتونیم از بنگاهداری خارج بکنیم، خب بانک ها پولی چکار بکنه؟ وقتی میبینه متضرر میشه اون موقع خودش میگه دنبال مشتری. الان ببینید الان اتفاقی ما در کشور ما داریم، بانک ها دنبال مشتری نیستن، مشتری دنبال بانکه، یعنی با هزار تا واسطه یه مشتری میره دنبال بانک، اون موقع بانک ها میان سراغ مشتری. و عناوین دیگری که الان وجود داره که بانک ها میتونن نقش بسیار مؤثری میتونن در حتی جمع‌آوری نقدینگی، هدایت نقدینگی در شرایطی که الان در کشور وجود داریم نقش بسزایی داریم، ولی واقعیت قضیه حال هوای اوضای بانکی من نظر شاید تیکر نظر شخصی خودم دیگر ممکن کارشناس دیگری یا یک کسی از بانک مرکزی الان بیاد اونجا بشینه و اون یه نگاه به حسن طلبکارانه و چیز دیگه داشته باشه، ولی من واقعیت قضیه اوضای بانک ها رو خوب نمیبینم. الان ببینید، الان یه نمونه باز هم برای شما مثال بزنم.
خواهش میکنم،
وقتی من محدود نیست که.
خواهش میکنم بفرمایید، حالا فقط خلاصه بفرمایید ممنون میشم.
مثلا الان بانک هایی که میخواد بره 2 میلیارد تومان وام بگیره، 10 میلیارد تومان ازش وثیقه میگیرن، موقع سررسیدش هم شد فشار نمیارن، 10 میلیارد تومان سررسیقه داره دیگه، اینقدر شرایط طی میکنن تا رسید به اون 10 میلیارد تومان وثیقه، یک مرتبه میرن سراغ اموال زندگی مردم، زندگی مردم بر اساس چیز مصادره میکنن، میزنن به نفع خود،
در واقع همون سود مرکب و در نهایت برسه به ضبط خودمون. در واقع
بانک خیال جمعه،
درسته،
اون بانک میگه که خیلی خوب من اگه پولم به من نداد، اصلا این شده یک نوع کاسبی،
در واقع همراهیه بابت اون اتفاق خوب اقتصادی نمیفته.
بله نمیفته. ببین الان متاسفانه بین ما و شورای نگهبان الان از کردم خدمت جناب عالی الان دادیم برای مجمع تشخیص مصلحت، خب واقعا این سود مرکب باید، داستان سود مرکب باید در کشور من حل بشه، کشور ما حل بشه. ما نمیخواد بگیم همه رفتار ما تو مجلس، از اون طرف هم الان ممکنه یک کسی به من بگه آقای لاوزی شما هم نازده دیگه، شما همجوری که قانون داریم وضع میکنیم،
بله.
نازر هم هستید دیگه، چیکار کردید؟ ما هم حالا همه داستان ما میگه همه زیر یک چتر حاکمیت هستیم دیگه، فرقی نمی کنه دولت مجلس. اظهار نظر ما اینه که من اوضاع و روند بانک ها رو روند مثبتی نمی بینم. بانک ها اگه قرار باشه بانک فقط در فکر منافع طبیعی منافع طلبی خودش باشه، از اون طرف منافع ملی کشور ما رو نادیده بگیرم، و خب از اون طرف هم وقتی بانک ها درآمد دارن دیگه، چون درآمد دارن، درآمد های بادآورده دارن، اموال زیاد، نیروی انسانی فراوان، ساختمان های اونچنینی، بعدش هم شما بریم با اینا بشینیم بگه آه ما داریم ضرر میدیم، درسته متناسب با این درآمد اومدن برای خودشون ساختار تعریف کردن، خب جوابم نمیدن
و در واقع جایگزین کردنش هم خودش مشکل داره. خیلی ممنونم ازتون آقای لاوتی، محبت کردین، تشکر میکنم.
قربان شما، خدا
نگهدار. صحبت من رو شنیدید با آقای مهداد لاوتی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس. خب آقای توسی در خدمت شما، این فرمایشتون میفرمایید.
بله، عرض کنم حضورتون، ببینید ما بحث ساختار بانک ها بود و اینکه بانک ها الان دارن چیکار میکنن. ببینید الان بانک ها تبدیل شدن به یک بستر آرام، امن و راحت برای سپرده های بلند مدت که عرض کنم که 90% نقدینگی کشور رو تشکیل میده و در اونجا با 20% سود مطمئن بدون مالیات دارن، این نقدینگی داره توسط بانک ها افزایش پیدا میکنه. بستر نقدینگی ما بانک هاست. اگر این بستر تغییر بکنه و این نقدینگی از بانک ها خارج بشه، حتما باید اون ساختار بانکی در اون سود، اون سیستم مالیاتی داشته باشه، اون سود حالا به یه نحوی اصلاح
سیستمش بشه، سیستمش درست شده باشه بعد این تغییر صورت بگیره.
خب طبیعتا ببینید از اون طرفم این پول گران قیمت حتما کسی دنبالش میره که حالا با یک سیستم های دلالی به معنای مذمومش، دلالی چیز بدی نیست،
درسته،
ولی به اون معنای مذمومش واسطگی، عرض کنم دست به دست کردن و کار اینجوری و کارهایی که حتی پولشویی، خب حتی در چارچوب این نقدینگی و این سیستم بانکی پولشویی رواج پیدا میکنه، ولی این پولا معلوم نیست که از کجا اومده، چیزی نداره، مالیاتی هم بهش تعلق نمیده.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای ویسی زاده، شما هم اگر بپردازید به این موضوع که واقعا این بحث نقش بانک‌ها رو چطور میتونیم در هدایت نقدینگی موثرتر بکنیم، که حالا یه تقسیمی هم بکنیم تا چند دقیقه شما و بعد آقای در واقع بحث پایانی رو با
خواهش میکنم. من فقط اون نکته‌ای که عرض کردم و آقای مهندس گفتن که در اقتصاد ما اقتصاد آمریکا خیلی ارتباطی، این که خب بله اقتصاد ما کاملا یه اقتصاد خاصی هست. ما علیرغم اینکه اندازه بزرگی داره اقتصادمون در دنیا، یعنی فکر کنم جزو 20 تای اول هستیم به لحاظ GDP، بله، ولی میتونم بگم یکی از بسته ترین اقتصادها رو داریم، یعنی ارتباطاتمون با اقتصاد دنیا در واقع از کردم به عنوان شاهدی که اقتصاد ما خیلی اقتصاد خاصی است. ولی در مورد نظام بانکیمون در واقع ما نمیشه نه راه حلی ارائه بدیم، هیچ حال به خصوص ارائه ندیم. من از کردم ما در یک کلاف سردرگمی هستیم در نظام بانکیمون. یه سری بانک های ناتراز، یک دولتی که کسری بودجه داره و بعضا میاد به این از منابع این بانک ها استفاده میکنه، مدام بدهکارتر میشه به این بانک ها، این بانک ها اضافه برداشت میکنن از بانک مرکزی، پایه پولی رشد میکنه، خود دولت باز مستقیم هم از طریق بانک مرکزی خودش رو تامین مالی میکنه، اون هم یک جوری پایه پولی رشد میده، همه اینا منجر میشه به رشد نقدینگی، نقدینگی رشد میکنه، رشد میکنه، رشد میکنه، دو سه سال اقتصاد با ثبات میمونه ظاهرا، ولی در باطن به یک بار شما میبینید که این وضعیتی که دو سال اخیر اتفاق افتاد برای ما،
این رشته از اون رشتهایی که خوب نیست، حالا ما داریم ازش تعریف میکنیم به
رشدی که رشد نقدینگی که بدون رشد در بخش واقعی اقتصاد باشه، قطعا بعدا به صورت تورم به همین اقتصاد باز خواهد گشت، اصلا در شکی نیست. از شهر خدمت شما در
ما سابقه این رو هم داشتیم دیگه، این رکودی که در واقع چندین سال داشتیم عملا با اتفاقات سال گذشته و اواخر سال قبلترش، یعنی عملا کلن جبران شد موضوع.
از شبت که در مورد اینکه بانک ها چه نقشی میتونن داشته باشن در هدایت نقدینگی، من فهم کنم در حال حاضر بانک های ما دارن الان با تقریبا نرخ 20% سپرده جذب میکنن و در واقع این سپرده سپرده جدید نیست دیگه، سپرده های قبلی سودشه که مدام داره اضافه میشه به نقدینگی کشور، هر سال داره تقریبا اندازه همین نرخ سوده اضافه میشه، یعنی یه جور ثبت ترازنامه‌ایه واقعا همچین نقدینگی، در واقع این که بگیم همچین اتفاقی تو بخش واقعی اقتصاد افتاده اینجوری. میخوام عرض بکنم که واقعا منابع جدیدی به لحاظ واقعی وارد بانک‌ها نمیشه که اصلا اینا بخوان مدیریتی برش داشته باشن که اینو بخوان اصلا هدایت کنن، حالا بگن ما اینو بیایم به بخش‌های دانش بنیان اقتصاد این رو هدایت بکنیم، بیایم اینا رو هدایت بکنیم به بخش پتروشیمی کشور، بیایم همچین حالتی وجود نداره. هر سرمایه گذاری که بوده انجام شده.
کجا خودشو نشون میده آقای بیسی؟
این در واقع نقشه
همین رشته و همین عدده، چون داره فقط روی کاغذ اتفاق میفته.
بله دقیقاً.
اما کجا خودشو میخواد نشون بده؟ این فقط با همین کاغذ میمونه.
اگه به همین شکل در واقع باقی بمونه و عرض کردم اون اصلاحات ساختاری و اون خارج کردن دارایی سمی، اونها اتفاق کار اصلیه اقتصاد که ما همش در واقع از اینها فرار میکنیم، نمیخوایم به مسائل اصلی اقتصادمون بپردازیم. اگر این کار اتفاق افتاد خودش رو در واقع به صورت تورم دو سال بعد سه سال بعد باز نشون میده، یعنی ما همواره
این چرخه رو داریم،
همواره این چرخه رو خواهیم داشت، هیچ وقت هم حل نخواهد شد
تا وقتی که واقعا اون جراحی در واقع درست.
من اینجا یه نکته دیگه هم عرض بکنم،
یه
بازیگر اصلی در این بین خود دولت هست، یعنی ما نمیشه بیایم نظام بانکی رو تحلیل بکنیم بدون اینو بذاریم منفک یه گوشه بگیم مثلا خب این یک چیز قدرتمندیه، اینو سبا بخوایم تحلیل بکنیم وابستگیش به سایر بخش‌ها رو تو هم تو اقتصادی مثل اقتصاد ایران که همه چیز در هم.
خیلی ممنونم، ببخشید چون وقت محدود هست، من انتهای برنامه فقط یک دقیقه رو بذارم برای آقای توسی که آقای توسی هم بفرمایید. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر بیسی.
خواهش می‌کنم عرض کنم خدمتتون که
این پایانی نکته پایانی که واقعا بتونیم جمعش بکنیم موضوع رو،
یه جمع‌بندی کوچیکی بکنیم. ببینید همونطور که تو صحبت‌ها گفته شد، بانک ها به تنهایی مقصر نیستن، بانک ها یه ابزار و وسیله هستن در یک فضای آشفته اقتصادی به اصطلاح یه نقش مخربی رو بازی میکنن، چون ابزارهایی دارن که یکیش همون خلق پول هست، اینها در حقیقت همون چیزی که گفتن که روی کاغذه، این واقعی نیست، یعنی بانک یک چیزی رو به اصطلاح از ذخایر بانک مرکزی استفاده میکنه، از سپرده ها استفاده میکنه، این سپرده ها به اصطلاح میاد در قالب یک اعتبار تسهیلات داده میشه، اون اعتبار قدرت خرید ایجاد میکنه، اون قدرت خرید همینطور یه سلسله چیزای فیکی هست که بعد منجر به چاپ اسکناس میشه، نمیدونم بعد تورم ایجاد میکنه، بعد این میاد همینطوری پشت سر هم زنجیره بار. اما در نهایت اگر بخوام به یه جنبندی برسیم، ما اصلاح به یک سیستم ساختاری، اصلاح ساختاری در اقتصاد داریم و بعد به سیستم بانکی.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهی شنوندگان. به انتهای برنامه امروز رسیدیم، از میهمانان محترم که در برنامه حضور داشتن و همچنین همراهی شما شنوندگان عزیز بی نهایت سپاسگزارم. ما فردا هم رأس ساعت 14:30 با موضوع لزوم اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای غیر مولد در خدمت شما خواهیم بود. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
گفتگوی اقتصادی رو شنیدید با موضوع نقش بانک ها در هدایت نقدینگی. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. لطفاً نظر